بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من العام الى قیام یوم الدین. مسئله 13 مرحوم صاحب عروه مسئله 13 را به این گونه مطرح می‌فرماید که ان کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصة الامام علیه السلام الیه، بل الاقوى جواز ذلک ولو کان المجتهد الجامع للشرائط موجودا فی بلده ایضا، بل الاولى النقل اذا کان من فی بلد آخر افضل او کان هناک مرجح آخر. مسئله 13 این هست که اگر چنانچه مجتهدی در یک شهری باشد، مجتهد جامع شرایطی، مالک می تواند حصه و سهم امام را که نصف خمس هست به او منتقل کند، بلکه بالاتر اقوا این است که اگر در خود شهر مالک و شهر خمس مجتهد جامع شرایطی باشد ولی افضل و اعلم در شهر دیگر هست، در اینجا اقوا جواز نقل است به مجتهد افضل و اعلم. بعد می‌فرمایند که حتی اگر مرجحات دیگر هم در اون بلد دیگر وجود داشته باشد، در اینجا باز اولویت نقل به اون بلد دیگر. خب در اینجا دلیل بر این که اگر مجتهد در شهر دیگر باشد، اینو دقت کنید، نکته رو بگم، قابل گفتن نیست ولی الان گفتنش خوبه. سراسر فقه وقتی میگن حاکم شهر، منظور مجتهد جامع شرایط، و اگر هم گفته میشود فقیه یا مجتهد در فقه، باز مراد مجتهد جامع شرایط الفتوا هست. دلیل بر این که صاحب عروه میگوید اگر مجتهد در شهر دیگری باشد نقل جایز است، دلیلش این هست که نقل یک نوع تصرف در خمسه و تصرف در خمس جایز نیست مگر به اذن مالک خمس یا به اذن وکیل مالک. در اینجا در عصر غیبت مالک اصلی خمس و حصه امام حضور ندارد، ولی به دلائل ولایت داشتن فقیه نیابت عامه دارد از مالک، نیابت عامه دارد از مالک و نظریه مرحوم قاضیا را در این مورد هم ما باطل کردیم. یعنی فقیه نیابت دارد از امام معصوم حتی نسبت به حصه امام از خمس، خب وقتی که نیابت از جانب امام داشت، در اینجا باید به او داده بشود، حصه امام باید به مرجع مجتهد جامع شرایط، یا به عبارت دیگر اگر مرجعیت تقلید داشته باشد به او داده بشود. خب تا اینجا راجع به حصه امام بود، و اما حصه سادات، سهم سادات که باز نصف خمس هست، مالک سهم سادات کلی و طبیعی سادات هست، نه این سید خارجی یا اون سید خارجی، کلی سادات مالک نصف خمس و سهام ثلاثه هستند. حالا در اینجا کلی که وجود خارجی ندارد، برای اخذ اونها یا باید مالک باشد یا باید کسی باشد که عرض کنم خدمت شما شایستگی و قابلیت اخذ رو داشته باشد، شایستگی و قابلیت اخذ سهم سادات در فقیه جامع شرایط هست. بنابراین اگر در یک جای خمس باشد که فقیهی در اون شهر نباشد، نقل بشود به اون شهر فقیه جامع شرایط، به این دلالی که عرض کردم خدمت شما. منتها فرق این که فقیه نائب امام است در حصه امام، با نائب و قابلیت دارد اخذ کند حصه صادراتات، در این است که در اون جایی که نائب امام است در اخذ سهم امام، نیابتش به نسبه، نیابتش به نسبه، ولی در این یکی در سهم سادات نه، نیابتش از باب حفظ امور حسبیه است، که یکی از اون امور حسبیه حفظ اموال سادات هست که نصف خمس باشد، چون کلی مالک است، کلی هم موجود نیست در خارج، پس اون اموال برای اینکه از بین نرود جز امور حسبیت و باید به دست فقیه جامع شرایط برسد. بنابراین اگر چنانچه، مطلب بعد، اگر چنانچه مجتهد جامع شرایط افضل باشد نسبت به اون مجتهد جامع شرایط شهر خمس، در اینجا دیگه به طریق اولا باید نقل بشود به اون شهر عرض کنم مجتهد افضل، باید بنده منتقل بشود. چرا باید به اعلم منتقل و افضل منتقل بشود؟ در عصر غیبت، خوب اینجا دوستان دقت کنن، اگر حتی در نکات ریزی در ذهنتون بود هم مطرح بکنید، چرا باید نقل داده بشه به اعلم؟ چون ادله نیابت ثابت میکند نیابت فقیه را از معصوم، مندا امر دائر از بین این که ما حصه امام و سادات را به اعلم برسانیم یا غیر اعلم. در اینجا اعلم قدر متیقنه، اعلم قدر متیقنه، ولی غیر اعلم مشکوکه. ما برای اینکه یقین کنیم بری الذمه شدیم از اداء خمس، باید خمس رو به دست اعلم بسپاره. این دلیلشه. ولی اگر به غیر اعلم دادیم معلوم نیست که بری ذمه شده باشیم، معلوم نیست، مگر اینکه اعلم به مالک یک اجازه کلی داده باشد که آقا شما هرگاه در اموالت خمس پیدا شد به فقیه شهر خودتون پرداخت کن، ولو غیر اعلم باشد. در این صورت دیگه مشکلی نیست، میتواند خمس را به اون فقیه غیر اعلم، در واقع اینکه خمس را به غیر اعلم میدهد باز با اجازه اعلم است. خب و اما اعلم کیست؟ دو تا مسئله در اینجا. اعلم چیست؟ راه تشخیص اعلم چیست؟ دو تا مسئله. اما اعلم چیست؟ مرحوم کاشف الغطا در حاشیش بر عروه معیاری برای اعلم بودن بیان کرده است. من عبارت کاشف الغطا رو میخوانم. میفرماید که یعرف الاعلم به کثرت انتاجهی، به کثرت انتاجهی، اعلم با کثرت اون استخراج فقهی رو که دارد، و اتساع مؤلفاته و گستردگی تألیفاتش، و خدماته للدین، و خدماته للدین على طریقة السلف الصالح من اساتین هذه الطائفه، خدمت کنند به دین به همون روشی که سلف صالح انجام دادند، یعنی دین را همین علما و حوزه های علمی تا کنون حفظ کردند، لذا دشمنان ما فراوان هستند. مگر دشمنان انبیا کم بودند؟ انبیا رو در آتش روزندند. بنی اسرائیل اونچنانی بعضی از انبیا را، انبیای خودشون را گذاشته بودند در چاهای عمیق تشنه و گرسنه، سنگ بزرگی روش گذاشته بودند که نتواند بیرون بیاید. در آن تنهایی و غربت پیامبر از گرسنگی و تشنگی از دنیا رفت. سلامه استکبار نمیخواهد دین در دنیا ترویج پیدا کند. اگر دین در دنیا ترویج بساز اونو باید برچیده میشود. اونی که متولیست برای دین اون گونه که کاشف الغطا میگه به طریقه سلف صالح، یعنی فقها باید دین را منتشر کنند در سطح جامعه، نه زید و عمرو و بکر و افرادی مثل مرحوم شریعتی و مثل سروش و امثال اینها. اینها دین بلد نیستن اصلا، زبان گویایی دارند ولی دین را نخوندند تا بفهمند. یه چیزایی سر هم میکنن تحویل مردم میدن با اون بیان قشنگ و زیبا، نه، به طریقه سلف صالح باید باشه. چطوری؟ من اساطین هذه الطائفه فانهم ما كانوا يزعون عظمه الامور الا في يد من كسرت مؤلفاته. نه، امور دین را به دست کسانی میدادند که شایستگیش رو داشته باشند، که شیخ المفید و سید المرتضی و العلامه و امثال اینها، و در عصر زمان ما مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی، مثل مرحوم آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه، مثل مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی، اینها شایستگی ولی الله تعالی دارند. که به آنها رجوع بشود و حقوق شرعی به اینها داده بشود. خب حالا در اینجا چند مطلب را مرحوم کاشف الغطا گفته. شما اگر عبارت کاشف الغطا را میخواید ببینید، من آدرس میدم خدمت شما. مسئله هفت، یعنی حاشیه بر مسئله هفت من قسمت الخمس، مسئله هفت من قسمت الخمس، حاشیه کاشف الغطا. در اینجا اعلم کتابش کشف الغطا از احسنتا، من مطلبش از او حاشیه گفتم. عرض کنم خدمت شما، آیا این نظریه که کاشف الغطا گفته راجع به اعلم درسته؟ کاشف الغطا گفته که اعلم آن است که یکی این که کتابای زیاد داشته باشه، دوم این که خدماتش راجع به دین زیاد باشه. آیا این حرفش واقعا درسته؟ این که رهبر جامعه بشه، یعنی بتونه، ممکنه حرفش درست باشه، ولی بحث ما در فتواست. بحث ما در چیه؟ فتوا. وقتی میگیم اعلم، اعلم در باب فتوا دادنه. حقیقت امر اعلم نه به کثرت تألیفات، نه به خدمات به دینه.
خیلی از شخصی ها هم حسابی
می‌نویسن. و متاسفانه امروز هم نوعی بلای گرفتار هستیم که بعضیا پول میدن براشون تألیفات مینویسن. مؤسسه دارد، پول میدهد، چند نفر رو جمع میکنند، یک جایی مینویسن، به اسم خودی چاپ میشن. حالا امروز ما گرفتار چنین بلایی هستیم. طرف چند کتاب دارد؟ 50 کتاب، 60 کتاب، 70 کتاب، 100 کتاب.
ممکنه هم اون کتاب ها رو اصلا باز نکرده، همین
همین اسمش روش میاد. من حالا نمیخوام حرف اینجا بزنیم، خوب نیست. یک نفر آقاییست که مرحوم شده، خیلی کتاب های زیادی داره. به کتاب فروشیش مراجعه کردم، گفتن بینی بین الله اینا رو خودش نمید کنه. این مؤسسه‌ای داره، پول میده به افراد، اونا می نویسن، به اسمش چاپ میشه. حالا ایشون نمیگه، ما خود اطلاع داشتیم دیگه. بله، مؤلف مثل مرحوم صاحب کفایه شخصا می نوشته، کفایه رو شخصا نوشته. حاشیه بر مکاسب، بر رسائل، شرح بر تبصره، همین چهار تا کتاب رو بیشتر نداریشون. مؤلف آقا ضیاءالدین عراقی، گرچه بعضی از چیزهاش تقریراتش رو دیگران نوشته، ولی بالاخره خودش گفته. حالا گاهی خود خودش میگوید، خودش هم مینویسد، و گاهی خود نه، تقریراتش رو دیگران مینویسند، میان چاپ. اینم درسته، مثل تقریرات مرحوم آیت‌الله خویی، بالاخره مطالب مال خودش هست. شیخ انصاری نوشته. بله، کاملا درست. و این بلایی است که امروز مردم را به اشتباه می اندازند که بله فلانی قدر تألیفات داره، پس کثرت تألیفات نمی تواند دلیل بر چیز باشد. ملاک در اعلم بودن عمق فهم و درکه، عمق فهم و درکه، نه کثرت تألیفات. شما ببینید مرحوم سید عبدالهادی شیرازی هیچ تألیفاتی ندارد، ولی بعد از مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی، مرحوم میلانی که خودش فحلی است، اقوام، فامیل، افرادی که میشناخت، همه رو ارجاع میداد به مرحوم سید عبدالهادی شیرازی. خوب مراد فرمودید. لذا طرف ببینید الان نزدیک 70-80 کتاب داره، ولی حقیقت امر نگاهشون که بکنید مثل یک عمقش بنده دو سه سال بیشتر نیست، ولی نگاه به کتابهای مرحوم صاحب کفایه بکن، این اقیانوس هست. چون بحث ما در باب فتواست، باید در باب فتوا فهم عمیقی نسبت به کتاب و سنت و کلمات فقهای قدیم و جدید داشته باشه، باید فهم عمیقی داشته باشه. کثرت تعلیفات یعنی چه؟ کثرت خدمات به دین یعنی چه؟ نه اینکه بده نه خوبه، ولی موضوع این دوتا که میاد کثرت تعلیفات و کثرت خدمات بدین خارج از موضوع بحثه. بحث اعلم مربوط به فتواست. مثلا
شما خدمات بدین طرف تا میتونه بیمارستان میسازه، کل میسازه، همش هم خدمات بدین.
بله.
اما کجای فتوا؟
بارک الله. بله بله همین. بله. بله مخصوصا خیلی هم دنیای ما عجیب و غریب شده، اصلا خیلی عجیب و غریب شده دیگه. الانشو نمیگم که چون داره ضبط میشه مشکل ساز نشه برای من، اونو خصوصی میگم خدمت شما. خب پس بنابراین اعلم چون مربوط به باب فتواست، معیار اعلم بودن عمق فهم و عمق درکه در نسبت به کتاب سنت کلمات فقها. اما راه تشخیص، اگر نگاه به کتاب های توجیه المسائل بکنیم، از تحریر وسیله امام گرفته تا منهاج الصالحین آی خویی گرفته تا دیگران همه گفتن باید رجوع به اعلم کرد، همه رجوع به اعلم بکنن. اما چگونه اعلم رو تشخیص بدیم؟ تا اینجا ما در مورد چه صحبت کردیم؟ معیار اعلم. اما راه تشخیص دادن اعلم چیه؟ اگر معیار ما فهم عمیق و ادق در نظر باشد، کسانی که خودشون متخصص در فقه و اصول هستند، اونها می توانند اعلم رو تشخیص بدهند، فقط اونها می توانند، نه دیگران. دیگران نمی توانند عمق فکری یک نفر فقیر را تشخیص بدهند. حالا راش اینه، یا باید سر کلاسش آدم بره مداوم، یا کتابهای او را فقهی و اصول رو مداوم بخونه. کتابهای مرحوم محقق اصفهانی رو بخونه، کتابهای مرحوم آقازیادین عراقی رو بخونه، کتابهای دیگران رو هم بخونه. یعنی اول خود کس باید متخصص باشد، تا یا از طریق شرکت در درس او یا از طریق مطالعه کردن کتابای او اعلم بودن اون شخص را بفهمد. معمولا هم تو کتابهای رساله ها می نویسد دو تا اگر این چنینی شهادت بدند که فلانی اعلم هست کفایت می کند، درست این از باب شهادت می شود. خب تا اینجا مسئله 12 رو گفتیم، مسئله 13 رو گفتیم خدمت شما. چند تا حاشیه در اینجا وجود دارد، حواشی رو من دیگه بیان نمی کنم، میذارم برای فردا، ان شاء الله فردا خدمت نذارم. من در مورد علامه مسمان خب مطالبی رو بگم خدمت شما. جلسه گذشته در مورد سردار سلیمانی گفتیم، حقیقتاً فرصت نبود که حقش را ادا بکنیم، بالاخره به صورت دست پاشنسته مطالبی رو گفتیم. مرحوم علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه، بله، بله، مرحوم علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه از نظر علمیت در فلسفه اسلامی و در علوم جدید انسانی متبحر عالی بودند و همچنین در اخلاق در اوج بودند. من تقاضا دارم از شما عزیزان حتما کتابای مرحوم آیت الله مصباح را در اون جایی که مباحث اخلاقی بود حتما برید مطالعه بکنید، مکررن مطالعه بکنید، مخصوصا کتاباش که بحث ایمان رو مطرح کرده، بحث نماز رو مطرح کرده، چندین کتاب دارد راجع به شرح احادیث مختلفی رو ذکر کرده، خیلی عالی هستن کتابایشون، خیلی عالی هستن. کتابای فلسفی رو اگر بخوانید اصلا عجیب و غریب از این شخص. یعنی جز کتابای مال علامه مصباح، مخصوصا اون بخشایش که برمیگرده به مباحث اخلاقی، جز کتابهای بالینیشون بود. به شدت عزیزان ما محتاج به این کتابها هستیم. در کنار کسب علم حتما لازم است کسب اخلاق بکنیم، حتما، و الا اگر علم رو کسب کردیم اخلاق رو کسب نکردیم، به جای این که شخصیت واقعی ما بشود آیت الله، نفس اماره ما میشود آیت الله، نفس اماره ما میشود. یعنی چی؟ یعنی به نام دین نفس ما میخواهد به مقامات دینی برسد، به مقامات دنیوی دینی برسد. طرف برای رسیدن به مرجعیت لح میزند، لح میزند. چرا اینطوریه؟ این از دوره‌ای که وارد شد در حوزه خودسازی نگرد که بتواند نفس خود رو کنترل بکنه. کتاب‌های علامه مصباح خیلی کمک می‌کنه به ما که چگونه ما نفسمان را بشناسیم، چگونه درخواست‌هاش رو کنترل بکنیم. چگونه؟ خیلی عالی انصافاً ایشون نوشته. اصلا ایشون شخصیتی که چهره جهانی دارن و اتفاقا رهبری حفظ الله تعالی ایشون رو استاد فکر، خیلی تعبیر جالبی است، استاد فکر، نه استاد تألیفات، استاد فکر، تولید فکر می